بسم الله الرحمن الرحیم. 28.8.90 خارج اصول استاد شوبری، مباحث تعادل و تراجی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. بحث ما در مورد تعادل ترجیح به مباحث ترجیح هستید. تعادل ترجیح در واقع دو محور اصلی داره، یک بحث تعادل، یکی ترجیح. در تعادل به این نتیجه رسیدیم که ما اصل شرعی ثانوی نداریم و همون اصل شرعی که از روایات استفاده میشه همون اصل اولیه است که عدم حجیت دو تا خبر متعارض در ضرب تعارض و مراجعه به اون مرجع که قبل از ورود به خبر متعارض مرجعیت داشت، حالا عامی باشه یا اصل عملی باشه، اون مرجع قبل از ورود به خبر بعد از ورود به خبر هم مرجعیت داره. بحث بعدی بحث متعارضین هست، به اصطلاح تراجیح هست. بحث تراجیح دو محور اصلی بحث داریم، یک بحث در مورد مرجعات منصوص هست، یک بحث در مورد مرجعات غیر منصوص. در مراجعات منصوص اولین بحث اینه که اصلا آیا ترجیح واجب است یا مستحب است. مرحوم آخون قائل هستند که ادله‌ای که ترجیح یک خبر رو بر دیگری در اونها ذکر شده از باب استحباب. البته عمده یه تکیه که من رو ماخون دارم به بحث اطلاقات تأخیر هست، چون اطلاقات رو محکم میدارستن و گفتن نمیشه با ادله ترجیح این اطلاقات تأخیر رو تغییر کرد. تخصیص اکثر پیش میاد و مشکلاتی که ایشون اشاره کرده بودن که ما اساساً نه اطلاقات تأخیر رو پذیرفتیم و نه اینکه تخصیص اطلاقات تأخیر با اخبار ترجیح بخواد تخصیص اکثر باشه و اون مشکلات رو به همراه داشته باشه. البته مرحوم آخون در ضمن بحثاشون در اینکه می‌خواستن اثبات کنن اخبار ترجیح بنابر استحباب هست، یه نکته را متعرض می‌شدن که اون نکته باید اون رو پیش بپردازیم. اون بحث تعارض داخلی اخبار ترجیح بود که از نکاتی که ایشون تکیه به اون می‌کردن بر استحباب ترجیح، این که خود اخبار مرجح به اصطلاح ترجیح از اینکه چه مرجحاتی رو ذکر کرده و ترتیب بین مرجحات چگونه هست با هم دیگه تفاوت دارن و همین تعارض داخلی اینها رو به دنبال داره و در واقع حل تعارض رو به حمل بر استحباب می‌دونه. یکی مرحله دوم بحث ما که مؤثر هست در تعیین اینکه اخبار ترجیح‌های استحبابی هم هست یا نیست، این که اساساً بین اخبار ترجیح های تعارض داخلی هست یا اگر هست چگونه این تعارض رو ما برطرف کنیم.
منظورشون از تعارض داخلی تقدیم و تأخیر اینهاست
تعارض داخلی که دارن، یعنی خود این که تعارض داخلی که تعبیر میکنیم به این اعتبار که ما دسته دسته کردیم، گفتیم اخبار یه سری اخبار توقفه، یه سری اخبار تخدیره، یه سری اخبار احتیاطه، یه موقعی تعارض هر دسته رو با دسته دیگه میسنجیم، یه موقعی تعارض اخباری که درون یک دسته هستن رو میسنجیم. اخباری که داله بر ترجیح هستن، ایشون میگه اولا در تعداد مرجعات که چند تا مرجعه هم اختلاف داره، ثانیا یعنی که حالا اونهایی هم که تعداد مرجعاتشون مثل هم هستن، کدوم مقدم و کدوم مؤخر هست، اونها درشون اختلاف هست. و حل این اختلاف ایشون به بحث حمل اخبار ترجیح بر استحباب فرمودن. خب ما این رو باید به هر حال دنبال کنیم ببینیم اخبار ترجیح های تعارض دارن یا ندارن، که در ضمن این بحث ها روشن میشه مرجعات چند تا داریم، آیا مرجعات مختلفی گفته شده، این مرجعات هستن درست هستن یا درست نیستن. به تناسب این یه بحثی رو که در ضمن کلام مرحوم آخوندم بهش اشاره شده که بسیاری از مرجعات ایشون از باب ترجیح حجت لا حجت میدانند، تمییز حجت لا حجت، آیا این مطلب درسته یا از باب مرجع هست. خب تمییز حجت لا حجت یعنی این که فقط یکی از اینها حجت ذاتیه و این اخبار میخوان مشخص کنن که این حجت ذاتی کدومه، یعنی در واقع بیانگر شرط ذاتی خبر هستن. مثلا فرض کنید که ما اگر شرط حجیت ذاتی هر خبری رو عدم تعارض رو سنت قطعی دونستیم، فهم آقای خواهی عقیدهشون این هست که هر روایتی چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، شرط حجیتش اینه که با سنت قطعی معارض نباشه. خب اگر با سنت قطعی بخواد تنافی داشته باشه، اصلا ذاتن از حجیت نیسته. خب اگر این مطلب رو ما داشتیم، اخبار عرضی بر کتاب را آقای خویی مرحوم آخونده بستش کلام در مرحوم آخونده، اینها میگن اخبار عرضی بر کتاب برای تعیین حجت از لا حجته، مشخص بخواد بکنه که اون خبری که با کتاب ناسازگار هست اون اصلا حجت نیست. خب این بحثا رو باید یکی بکنیم که اینهایی که به عنوان مرجع ذکر شدن آیا واقعا مرجع هستن یا نه، اساسا شرط اصل حجیت یه مرحله. یه مرحله دیگه این که مرجعات رو که تعیین کردیم بین اینها ترتیب دارن یا ندارن و ملاحظه ترتیب، اینجا این یه مرحله بحث این هست که ملاحظه ترتیبش هم استحبابی نیست، باید بشه نباید بشه. اگر یک روایتی یک مرجع رو داشت، روایت دیگه مرجع دیگر رو داشت، مثلا یکیشون موافق کتاب بود یکیشون مخالف عامه، اینو کدوم مقدم باید درست بشه؟ بحثه اینا بحثه بسیار مهمی هم هست و اثرگذار در فقه. خب این هم این بحث. خب بحث مرجعات غیر منصوص هم یه بحث کلیدی داره، بحث این هست که اصلا سلام علیکم ما از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه تعدی بکنیم یا نکنیم. اگر قائل به تعدی نشدیم، یکی از بحث های بعدیش دیگه چیز بوده از موضوعیت میفته، ولی اگر قائل شدیم بعد بحث های این که چه مرجعاتی رو باید بهش تعدی کنیم، سندی مضمونی، بحث دیگه که وجود داره که اونا همه فرع این هست که اصل ترجیح به مرجعات منصوصه رو بپذیریم. حالا خب یه سری بحثای متفرقه دیگه هم وجود داره، مثلا این بحث که اساسا اخبار ترجیح در موارد جمع عرفی میاد نمیاد. یک اگر در موارد جمع عرفی آمد، در موارد عموم خصوص من وجه میاد یا نمیاد، یا به تعبیر دیگه در مواردی که جمع عرفی لا متعین وجود داره اونها میاد. یه سری بحثای خاصی هست که بعد از اینکه اصل مرجحات مشخص شد، ترتیب مرجحات مشخص شد، این فروع و تنبیهات بحث هست که باید یکی به اونها بپرد. یه نکته قبل از آغاز بحث رو عرض بکنم، کلمات به خصوص مرحوم آخوند در تعارض بین اخبار ترجیح توجه کافی به صحت سند اینها نشده. ایشون مثلا مقبوله عمر بن حنظله رو با مطبوعه زراره اینا رو همکاسه گرفتن و اینجور بحثاش رو با هم دنبال کردن. مرمان سرد هم با وجود توجهی که داره که مطبوعه زراره از جهت سندی معتبر نیست، این بحث رو مفصل دنبال کرده که رابطه مقبوله و مرفوعه رو ما چجوری حل کنیم. ما تو این بحث نمیخواهیم این بحث رو دنبال کنیم. بحثایی که سابقا مطرح کردیم در مورد سند این روایات، یه عده‌ای از روایات ما از جهت سندی معتبر دونسته، مثل مقبوله عمر بن حنظله، مثل روایت های قطب راوندی در رساله در عبدالرحمن بن ابی عبدالله، روایت های دیگه. اونایی که از جهت سندی معتبر بود ما فقط اونها رو محور بحث قرار میدیم و روایت های دیگر رو فقط در کنار این روایت به عنوان معید، به عنوان شاهد جمع، اون جمع عادی که خودمون هم مثلا اگر تعارض بین اخبار باشه بهش قائل هست باشیم، نسبت اون در همین حد بحث میکنیم، نه بیشتر. به هر حال اگر بحث رو متمرکز سر کنیم امیدواریم که بحث رو سر پیش بریم. اولین روایت باید عمر بن حنظله است، چون خب بحث سرندیش گذشت و گفتیم این روایت معتبره. یه بار روایت عمر بن حنظله رو بخونم قبل از خوندنش. اصل این که مرجحات آیا واجب هست روش یا مستحب هست، در ضمن این برای در ضمن همین بحث میکنیم مرجحات آیا واجب یا مستحب. این در واقع برای روشن شدن این مطلب تعارض داخلی اخبار علاجیه رو باید حل کنیم. ما یه سری توضیحاتی در مورد خود روایت ها مثلا مقبوله عمر بن حنظله رو ما کلیات بحثش کردیم، ولی فقه الحدیثش و بعضی نکات مهمی که در مورد مقبوله عمر بن حنظله در مورد مفادش باید بحث کنیم رو عنوان نکردیم. یک بحث سریع در مورد مقبوله کردیم، بحث اصلیش مونده. در مقبوله عمر بن حنظله، حالا من یه بار دیگه این مقبوله رو میخونم، یه سری اشکالاتی به مقبوله عمر بن حنظله وارد شده که اصلش از مرحوم شیخ انصاری هست و از کلمات آقایون مفصل بشه. کلمات آقای داماد هم فهرست شد. این اشکالات رو من تصور میکنم خیلی از این اشکالات اساسا آنچنان مهم نیست که بهش بخواییم بپردازیم، مثل این که تناسب نداره که در قاضی تعدد قاضی تناسب نداره، نمیدونم از اینجور بحثایی که اشکالاتی که مطرح شده. من فکر میکنم اینها این اشکالات همه این هست که مطالبی که تو این روایت هست خلاف قواعد اولیه هست، خوبش این هست که ولی امور قطعی نیستند که مسلم باشه که مثلا قاضی نباید متعدد باشه. اصل اولی اقلایی یا شرعی که متعارف هست وحدت قاضی.
قاضی
تحکیم حالا قاضی تحکیم من اون راه حلاش را ندارم که بعد گفته این مربوط قاضی تحکیمه اون حرف هم مال قاضی اصیل هست نه قاضی تحکیمه. برای دارم این نکته هست که اصل این اشکالاتی که مطرح شده نه اینه که مطالبی که تو این روایت هست برخلاف قواعد اولیه شریعه
استبعاداتیه
نه خلاف استبعادات از این ناحیه هست که یک عمومات و اطلاقاتی داریم اقتضا میکنه که طبق این روایت مشی نکنیم. یک سری قواعد اقلایی ابتداییه داریم اقتضا میکنه که مثلا قاضی واحد باشه ولی دلیل قطعی نداریم که به خاطر همین اشکالات چه بتونیم حل کنیم چه نتونیم حل کنیم اشکالات مهمی نیست چندان. این شاید کل جمله مرحوم شیخ هم خیلی نپرداخته به حل این اشکالات شاید نکتش این بوده
ایشون اشکال در اصل روایت کرده گفته به خاطر این
اشکال کنار نداشته. ایشون میگه این روایت با وجودی که از این اشکالات خالی نیست ولی در اون جهتی که ما میخواییم تمسک کنیم مانعی نداره با وجود این اشکالات به اونها تبدیل در حجیت قائل میشه میگه اون تیکه های روایتی که این اشکالات داره کنار میذاریم بقیهشو میگیریم. من قراردم این به این راه حلا نمیخوام بپردازم که درست تبدیل در حجیت درست نیست. قراردم این هست که نفس این اشکالات چندان اشکالات مهم نیست. این اشکالات برخلاف قواعد اصلا مثلا مرحوم آقای داماد اشکالات رو ردیف کرده من این هست که این اشکالات فوقش اگر هم وجود داشته باشه این هست که مفاد این روایات برخلاف قواعد هست برخلاف قواعد هست خوب تخصیص میزنه
برخلاف ضرورت
ضرورت نیست اینو بخوام بگم بخوام برخلاف مسلمات اگه برخلاف مسلمات باشه خب باید در مقام جواب بر بیاییم امثال اینها ولی اگر برخلاف صرفا برخلاف قواعد اولیه باشه خیلی مهم نیست برخلاف قواعد بودن برخلاف قواعد بودن که مشکلی رو ایجاد نمی کنه
یعنی با حجت میشه خلاف قواعد
عامه رو چیش کرد. مرحوم آقای داماد 12 تا اشکال ذکر کرده. مسئله اول همینی که تعدد حکم مناسب نیست به خاطر فقط خصومت و قطع مناظره است. نمیدونم امثالی بحثا نمیدونم مثلا اشکالاتی که چیز هست ان تحرر ان لازم اشکال چهارم ان لازم فی باب الحکومه الاخذ به حکم سابق من الحکمه و بعد حکمه لا یجوز الاخذ به حکم الاخر. این مسلمه که حتما به حکم سابق باید اخذ کرد یا نه جزء مسلمات این خب نه اشاره یه جا بگه که اگر هر دو حکم هر دو باید حکم حکم کرد این حکم سابق خود جد نیست. نمیدونم از اینجور اشکالات مختلفی که مطرح شده و خواستن این روایات رو به اصطلاح دیدار ببینم. بعد ایشون اشکالات رو مطرح کردن مرحوم آقای شیخ در دوره از مرحوم آقای داماد و یک یکی شروع کردن اشکالات رو بحث کردن. قالب اشکالات هم بحثا که آقایون کردن تا حوضه زیادی کافی هست. هم عرض من این هست که بسیاری نمیخوام همه اشکالات رو بگم بسیاری از این اشکالات در واقع این هست که مفاد این روایت برخلاف عموماته. مفاد این روایت برخلاف قواعد اولیه. خب خیلی چندان مهم نیست که بحث کنیم. ولی خب یه سری بحثاش بحثایی هست که به درد میخوره و باید مطرح بشه. اینهاشو باید بحث کنیم. یکی از اون بحثا بحث این هست که این میگه ترجیحی که این روایت هست در مورد حکم حاکم نه در مورد روایت که ما هو روایت. برای این در بحثای ما که اخبار علاجیه هست نمیشه بمیده من بحث مهمیه. یکی اینکه این ترجیحات مخصوص به زمان حضوره، زمان غیبت رو شامل نمیشه. یا مثلا این اشکال که منجهاتی که تو این روایت هست از باب تمیز حجت لا حجت هست که هم بیان مرحوم آخوند هست، اینا مطالب خوبیه. ولی یه سری اشکالاتی که اصلش هم تو کلام مرحوم شیخ هست در مورد که این مفاد این برخلاف آیین قضا هست. آیین قضا این سطحی که تو این روایت هست اختصاص نمیکنه، اونا خیلی مهم نیستنی که ما وارد اون بحثا نمیشیم. حالا یه بار خود این روایت یه بار دیگه بخونیم و اشکالات اصلی که در مورد این روایت و در این که آیا بتوانیم به این روایت تمسک کنیم یا نتونیم به این روایت تمسک کنیم رو دنبال کنیم. اصل روایت مورد به هنزل خوب یه روایت مفصلی تو جامع الاحادیث متن کاملش در باب مایار جوی داره. کاملش توی پیداش نکردم، ولی قصه ای که مورد بحث ما هست در اول این باب تعارض روایات در جامعه حدیث که باب 4 هست آمده، مفصلش رو آدرس داده که آدرس شلوکی اشتباه قبلا به خاطر هم پیداش نکردم، نمیدونم الان دقیقش کجاست، اونو باید پیدا میکنم و عرض میکنم. ندارم روایتش رو این که یک میخوام خواستم عادت کاملش رو اشتباه نکنم. اون تیکه ای که خب این روایت میگه که مراجعه به حکام جور نکنید ابتداش، میگه خب چه کار کنیم؟ میگه یک رجل من اصحاب را حضر و حدیث را و عرف احکام من این رو مراجعه کنید، فلگرد و روی حکم ها فینی قدرد و حاکم ها که این بحث ابتداش کنید. حالا اون بحث هایی هست که آیا این مربوط به قاضی اصلیه یا قاضی تحکیمه، اون که بحث اولیه است که خارج از بحث ما. تکیه مورد بحث ما از اینجا شروع میشه. قال قلت و فی رجلین اختار کل واحد منهما رجلا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما فاختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثنا. حدیث کمه اینجا را حدیث کنم، چون من حدیث کمم باشه. قال الحکم ما حکم بهی عدل هما و افقه هما و اصدق هما فی الحدیث و اورع هما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. قال قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لیس یتفاضل واحد منهما علی صاحبه. قال ينظر الى ما كان من روايتهم ان في ذلك الذي حكم به المجمع عليه اصحاب بود یا من اصحابه یا بین اصحابه و یو اخذو بهی من حکمنا و یو ترک و شاد گلدی لیفه مشهورن انده اصحابه فا این المجمع علی لا رای بسی و اینم الامور ثلاثه امر بینان رشدو و متبع و امر بینان غیو و مجتنبون و امر مشکران یورد دو حکمه الالله تعالی قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم حلال بین و حرام بین و شبهات بین داره که من ترک شبهات نجامن المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و حلکه من حیث لا یعلم قلت و فنکان خبران انکم مشهورین قد رواهم از ثقات انکم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه وخالف العامه اخذ به قلت علينا عبارتي فقيه يه مقدار عبارتي كافي تحديد فهم داده بعد تعبيراتش قلت جويل تو فداك وجد نا احد الخبرين موافقا للعامه والاخر مخالفا لها فاي الخبر يؤخر قال له يخالف العامه فان فيه الرشد قال قلت جويل تو فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال ينظر الى ما هم اليه اميل حكمهما وذاتكم فیوت فکر یو خذب الاخر قلت و فین وفق و کام و مغضات و من خبران جمیعا غال ازا کنه کذاریک فرجه حتی تلقا امامک فین الوقوع فین به شبهات خیم و من استقام فیل حلقه. اینجا مرجعاتی که ذکر شده اولین مرجع بحث صفات راوی، مرجع دوم بحث شهرت، مرجع سوم بحث موافقت کتاب هست، مرجع چهارم بحث مخالفت عام است. این چهار تا مرجع البته با یه ریزکاری هایی که تو روایت هست که الان در مقام بیانش هست. خب در مورد مرجع اول که صفات راویه، مرحوم آخوند اساسا یه اشکالی مطرح کردن که این روایت در مورد ترجیح احد الحکمین علی الاخر هست، نه در مورد ترجیح احد روایت احد روایت علی الاخر.
به
طور کلی ایشون فرمودن. خب مرحوم آقای خویی اینها فرمودن که مطلب شما در مورد صفات راوی درسته، این روایت بحث صفات راوی که مطرح کرده ترجیح احد الحکم احد الحکمین علی الاخر هست، که در این رو زمینه بکنم علاوه بر این روایت دو تا روایت دیگه هم هست که دقیقا راوی داود ابن الحسین و روایت موسی ابن اکیل یا اوکی، این دو تا روایت هم که اساسا در باب حکمه این وارد شده دیگه به روایت و از اینجور چیزا اصلا کار نداره، این همین رو مطرح کرده که وقتی دو تا قاضی رو بودن، قاضی که عدل و افقه و اعلم و اینجور چیزها باشه اون مقدمه هست، حالا به اون ریزیکاری های لحظش کار ندارم. به هر حال صفات راوی رو به عنوان صفات حکم رو به عنوان مرجع حکمش بر دیگری قرار داده تو اونجا هم هست. این درسته آقای خویی فرمود که در مورد صفات راوی مطلب همینجور است که شما میفرمایید، ولی ادامه روایت اختصاص به اصلا حکمه این نداره، که انه میگه که اگر دو تا حکم از جهات صفات یکسان بودن دیگه حکم این حکمین اعتبار نداره، باید به مستند حکم که روایت هست مراجعه کنیم، هر یک از اینها مستندشون قوی تر بود اون مستند اعتبار پیدا میکنه، به تبع اعتبار مستند قول حکمه این اعتبار پیدا میکنن، در نهایت هم برای ترجیح حکمه این هست. ولی یه موقعی هست مستقیما ما میگیم حکم کدومی که دونه مقدم هست، موقعی هست نه میگیم که ببینید مستند اینها کدومش حجت هست در ظرف تعارض، هر یک از اینها که مستندش حجت بود حکمش هم چون حکم بر طبق حجت هست حکم او هم حجت خواهد بود. ظاهر روایت هم همین جور هست که من آقای خویی می‌فرمایند که از به اصطلاح صفات راوی که بگذاریم بقیه با چیزهایی که هست ظاهرش اختصاص به باب غذا نداره، خیلی مستبعد هست. البته عرض کردم مستند حکم حکمه این رو داره بررسی میکنه مقدمتاً برای اینکه حکم اون شخصی که مستندش مقدم هست رو بیان کنه، ولی اینکه ما بگیم که اون مستند فقط در ظرف قضا حجیت داره در غیر ظرف قضا حجیت نداره، این خلاف انصاف، اینه که خلاف متفاهم عرفیت. متفاهم عرفیت اینه که چون ذاتاً، چون به اصطلاح اون مستند منهای بحث قضا اعتبار داره، حالا که یک حاکم بر طبق مستند معتبر حکم کرده، حکم اون مقدم هست و همچنان و به نظر میرسی که همچنان که مرمای خویی و بعد از آنون دیگه هم مطرح کردن، غیر از اوصاف راوی سایر ویژگی هایی که در روایت عمر بن حنظله هست اختصاص به واقع و با قضا نداره و کلی مستند
نباشه که
ثابت نمیشه.
همین
رو فهم میگیم دیگه، میگیم در ظرف تعارض کدوم یک از اینا حجت بالفعله، حجت ذاتی که در جهت اینا تعارض دارن به درد ما نمیخورن. میگیم حالا که تعارض کردن مستند حکم این حاکم با مستند حکم اون حاکم، کدوم یک از این مستندها حجت بالفعل هست، تا به تبع حجیت بالفعل بودن، حجت بالفعل بودن مستند، حکم اون حاکم هم معتبر باشه. خب این بحث های بعدی این هست که اساسا این سه تا مرجع دیگری که وجود داره که یکی شهرت هست، موافقت کتاب هست و مخالفت عامه، این سه تا آیا مرجع هستند یا تمیز حجت هست لا حجت هست؟ مرحوم آخوند می فرماید که اینا از باب تمیز حجت از لا حجت هست. حالا یکی یکی اینا رو بیاییم بررسی کنیم. من اصل بحث رو طرح می کنم تفصیلش باشه از اون فردا شد. یکی از اینا بحث شهرت هست. تو شهرت بحث عمده‌ای که وجود داره این هست که روایت ولو شهرت رو مطرح میکنه ولی تعلیل آورده، تقدیم مشهور رو. اولا ابتداءً که کلمه شهرت رو نیورده، ابتداءً کلمه المجمع و علیه اصحاب رو، یعنی شهرت اون مطلبی هست که در ذیلش یک روایت رو مجمع علیه اصحابت قرار داده، یک روایت رو شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابت. تعبیر شهرت به این معنای که آویل میکنن نیست، مجمع علیه یه نکته. نکته دوم همون مجمع علیه رو هم که تعبیر کرده، مجمع علیه به ما هم مجمع علیه نیست. تعلیلی که داره میگه فإن المجمع علیه لا ریب فیه. مهم این هست که این فإن المجمع علیه لا ریب فیه رو ما چگونه تفسیر بکنیم. مرحوم شیخ این مجمع علیه لا ریب فیه رو معنای میکنه تو بحث تعدی از مرجعات منصوصه و مرجعات غیر منصوصه، این معنای خاصی میکنه و از او تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه رو هم نتیجه میگیره. یه بیان هم مرحوم حاج شیخ دارن تو همون تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه در ذیلش مطرح کردن و معنای شیخ رو نقد میکنن و رد میکنن، اونم یک معنای دومیه. یک معنای سومی هم معنایی هست که مرحوم آقای داماد مطرح کردن، تو هر همین بحث ما مطرح کردن و عرض کنم خدمت شما رو اشکالاتی رو که ایشون اشکالات رو مطرح میکنن، میگن یه سری اشکالات قابل دفع است، یک سری اشکالات نیاز به بحث داره و راحت نیست دفع کردنش. اشکال ششمی که ایشون مطرح میکنه که عمدش این اشکال ششمه از ساله زندن مراد نشده باشه، اونم این که لمله فتوا، این رو ایشون آورده صفحه جلد 3 صفحه 303 تقریبات آقای داماد این بحثش مطرح شده، کلام مرحوم شیخ رو در درر آوردند و نقد کردن مفصل. و یه قسمت دیگه هم در صفحه 309 هم دوباره این مطلب رو بهش متعرض شدن، یک معنای سومی برای فهم المجمع علی الاراضی مطرح کردن که من مجموعاً از فرمایش حاج آقا هم همین معنایی رو که آقای داماد در بیان مایه کردن همون رو فهمیدم، که حالا اینها رو یکی یکی حالا کلام مرحوم آقای شیخ و آقای مرحوم داماد رو ایشون رو بالا گرفت. رسیدیم فرض و بحث کنیم که ولی به هر حال ملاحظه بفرمایید کلاس راهنمان هم بیشتر روی محور هم بحث رو نمارم
شما این
مجرده
تعلیق بسرد
کنیم محور
داماد؟ بله
در مجموع با وجود نواقصی که داره میشه رو هم رفته حرف های ایشون رو بیشتر بود. حاج آقای موقع می فرمودن که آقای داماد مایل بودن که مثلا من این چیز رو ببینم و اینها، گفتم ما آقای طاهری نشستیم، گفتم به نظر من این بود که خیلی وقت آقای داماد مطالبش رو مثلا تو فقه جاهای دیگه مطالبی داره که اون مطالب رو باید زمینه کرد به استدلالات ایشون و با توجه به مجموعه فرمایشات ایشون یک تقریب محکم‌تری رو ارائه داده امثال اینا. ایشون خب به همون سبکی زرد ایشون بحث کرده بودن مطرح کردند و امثال اینها، ولی اگر مثلا یه مقداری با توجه به مطالب دیگه آقای داماد مطلب رو تقریب میشد خیلی روشن‌تر و پخته‌تر و چیزتر میشد. گفتن دیگه یه هفته کار کردیم دیدیم نه خیلی سخته این یه دور اصول نوشتن سخت‌تر اینا، اینه که دیگه رها شد. اینکه ظاهرا آقای داماد هم اینجوری که پیداست بهش عنایت به این مطلب عنایت داشته و به نظر میرسه مجموعاً لااقل منعکس کننده فرمایشات ایشون در درس بوده، ولو اینکه همه مبانی ایشون رو به خوبی نتونه باز کنه، اما غلط شاکی زیاد داره، بدخونی ها و یه سری اشکالات مطلبی که به نظر میرسه بعضی جاها مطلب درست نتونسته منتقل بشه. حالا آقای داماد بیانشون نارسا بوده در تفهیم مقصودش یا چی بوده اونا رو خیلی نمیدونم، ولی در مجموع خیلی قابل استفاده است، خیلی قابل استفاده است و میشه از مجموع چیزها یک با هم رفته نکاتی رو در آورد که کاملا قابل است. آقای جوادی هرچی آقای داماد رو نوشتن و سلام
مقدمه شما رو نوشتن میگفت تفریده درستیشون رو نوشتن خیلی مشکل
با
بود و جمع کردنش خیلی
نه همینه ایشون در حال چیز کردن بحثایی با ما راحت نبوده. خب در حال ایشون مثلا درس های مختلف ممکن بود نکات جدید بگن، بعضیشون ناقض قبلی باشه، بعضیشون مکمل قبلی باشه، اینا رو کدومو باید با قبلی جمع کرد، کدومو شو حذف کرد. اینا یه چیزایی داره که به هر حال تقریبا رو دشوار میکنه به هر حال بیان کاملا مثل من آقای خویی بیانشون مسترخته و همون یه مقداری تکراریاتش رو حذف میکرد یه آماده شاخت الان هم تیاریشون همینه دیگه، یه مقداری وقتی یه عبارت دو بار مثلا تکرار میکنه اون تکراری هاش شما حرف بکنید کاملا قابل چاپ دیگه. بله ولی با وجود طبق تذکر به ضعف مرفوعه میگن اینا با هم دیگه چیز دارن تعارض دارن و این رو هم جز ادله قرار میدن برای اینکه هم استفاده کنن.
نه نه بله این